سلام دخترای قشنگم، در این بخش از دنای ادیب میخوایم درباره بانو پروین اعتصامی صحبت بکنیم. همونجور که میدونین خانم رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در سال 1285 هجری در تبریز به دنیا اومدن. ایشون یکی از زنان شاعر ایرانی هستن که خیلی پرآوازه هستن، یعنی شهرت بسیار بالایی دارن و جزو مشهورترین بانوان شاعر ایران زمین هستن. ایشون از سنین کودکی زبانهای زیادی رو یاد گرفتن، علاوه بر زبان فارسی زبان انگلیسی و عربی رو پیش پدرشون یاد گرفتن و از همون سنین کودکی هم شروع کردن به شعر گفتن. در مورد خانم پروین اعتصامی نکته مهمی که خیلی حائز اهمیته این هستش که ایشون ادبیات رو در کنار پدرشون و دو تن از اساتید ادبیات فارسی یاد گرفتن، یعنی علامه دهخدا و ملک الشعرای بهار که هر دو هم شاعران خیلی خیلی به نام و مشهوری هستند، هم در عرصه سیاست خیلی معروف و مشهور هستند و همین که به عنوان دو چهره ادیب در تاریخ ادبیات ایران شناخته میشن. حتی ایشون در زمانی که تحصیلاتشون رو انجام میدادن در مدرسه انقدر دانش آموز باهوش و ممتازی بودن که در کنار تحصیل حتی زبان انگلیسی هم تدریس می کردن. یعنی بانو پروین اعتصامی علاوه بر اینکه از نظر شعری خیلی قوی و مورد توجه بودن، در کنار اون فعالیت های جانبی دیگه هم داشتن، یعنی همزمان با تحصیل خودشون شعر هم می سرودن. پدر پروین اعتصامی از زمانی که ایشون کودک بودن شعرهای حافظ و سعدی رو میدادن بهشون که اینها رو با تغییر قافیه به شعرهای جدید تبدیل بکنن، وزن اینها رو تغییر بدن که از این طریق بتونن تجربه شاعری خودشون رو بالاتر ببرن. این خیلی کار جالبی بوده برای تمرین سرودن شعر. یه کار جالب دیگه هم که می کردن این بوده که مثلا قطعه های زیبای شعر از کتاب های غیر ایرانی مثلا انگلیسی، فرانسوی، عربی اینها رو جمع‌آوری می کردن. پدرشون که خودشون مترجم بودن اونها رو به فارسی ترجمه می کردن و از پروین اعتصامی می خواستن که اینها رو به صورت شعر در بیاره، یعنی به صورت وزن و قافیه شعر فارسی اینها رو برگردونه و موزونشون بکنه. از این کارها یک مثال خوبی که هستش شعر قطرات سگانه اثر تریلو شاعر ایتالیایی هست که اون موقع در مجله بهار، همین مجله ملک و شعرای بهار چاپ می شده و بانو پروین اعتصامی این شعر رو الهام گرفتن ازش و شعر گوهر و عشق رو سرودن. ایشون یک مدتی هم در کتابخونه دانشسرای عالی به شغل کتابداری مشغول بودن. خیلی جالبه ها بچه ها، الان اگر که مثلا کسی کتابدار باشه ما خیلی شاید برامون جالب نباشه بگیم این همه شغلهای مختلف، این همه علم پیشرفت کرده، چرا حالا کتابداری؟ مثلا کتابداری یکی از رشته های دانشگاهی هست که به دانش خیلی بالایی نیاز داره، خیلی بالا، برخلاف اون چیزی که اسمش میگه، اما دانش خیلی زیادی رو میخواد. اما در اون دوره کتابداری مثلا یک دانشگاه یا جای بزرگ مثل دانشسرای عالی خیلی سواد زیادی میخواسته و توانایی خاصی هم میخواسته و اینکه ایشون حالا با توجه به دانشی که داشتن، علاقهی که به کتاب داشتن، اونجا شغل کتابداری رو انجام میدادن در دوره‌ای که خانم‌ها کمتر کار می‌کردن. بچه‌ها دقت بکنیم، ما داریم راجع به سال 1285 صحبت می‌کنیم. الان چه سالی هستیم؟ 1400، یعنی بیش از 100 سال الان از زندگی خانم پروین اعتصامی، یعنی از حضورشون در عرصه ادبیات می‌گذره. و خلاصه این که ایشون هنوز دیوان اشعارشون به دومین نوبت چاپ نرسیده بود که متاسفانه در سن جوانی در اثر بیماری حصبه درگذشتن و در قم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شدن. حالا اگر که بخوایم در مورد بچه ها دیوان اشعارشون صحبت بکنیم، دیوان اشعار خانم اعتصامی حدود 238 تا قطعه شعر داره و از بین اینها 65 قطعه به صورت مناظره است. مناظره رو قبلا برای شما توضیح دادم، الان دوباره کوتاه تکرار میکنم که بین قسمت‌های مختلف، شخصیت‌های مختلف شعر گفتگو در میگیره در مناظره. مثلا دو تا شخصیت با هم صحبت میکنن یا دو تا اشیا از طریق شخصیت بخشی یا صنعت تشخیص یا همون جان بخشی با هم دیگه صحبت میکنن. اشعار خانم اعتصامی بیشتر بچه ها مضمون‌های اجتماعی داره، یعنی محتوای اجتماعی داره و با یک نگاه انتقادی به جامعه نگاه کرده. در شعر ایشون مناظره‌های زیادی بین اشیا، حیوانات، گیاهان وجود داره و اگر بخوایم راجع به محتوای شعرشون صحبت کنیم یا به عنوان اصطلاح ادبیش درون مایه اشعارشون رو اگر بخوایم بگیم، ایشون نصیحت‌های اخلاقی در مورد اینکه ظلم و ستم کار خوبی نیست، دفاع از مظلومان و ضعیفان، اینکه وقت رو باید مغتنم بشمریم، یعنی غنیمت شمردن وقت، فرصت و چیزهایی که زندگی اجتماعی مردم بیشتر باهاش درگیر هست، محتوای شعر ایشون رو در بر گرفته. خب در مورد سبک شعری ایشون از شاعران بزرگ زبان فارسی تقلید کردن. تقلید نه به معنی کاری که عیناً به اصطلاح امروزی ها کپی میشه. تقلید یعنی الهام گرفتن. یعنی ما یک سبکی رو میبینیم، میپسندیم، از اون الهام میگیریم. استاد بزرگ شعر ملک الشعرای بهار به دیوان شعری شاگرد خودش سرکار خانم پروین اعتصامی یک مقدمه ای نوشته. میدونین دیگه بچه ها، وقتی که یک نفری که خیلی از نظر ادبی، از نظر اون تخصصی که حالا کتاب راجبش نوشته شده، مقام بالایی داره، اگر بیاد مقدمه ای بر کتاب شما بنویسه، ارزش کتاب شما میره بالاتر. پس ببینید وقتی که ملک الشعرای بهار اومده به دیوان شعر شاگرد خودش در واقع مقدمه نوشته، نشون میده که خانم پروین اعتصامی جایگاهش خیلی بالا هست بچه ها در میان شاعران ایران. ایشون اومدن گفتن که دیوان پروین اعتصامی یک حالت ترکیبی داره از دو تا سبک. یکی از این سبک ها در واقع دنبال رو و نگاهی داشته به دیوان ناصر خسرو شاعر قرن پنج، که شما اگر نگاه بکنید دقیقا در بعضی از شعرهای خانم اعتصامی ردپای ناصر خسرو رو میتونید ببینید. شاعر مورد علاقه ایشون بوده از نظر حالا اون پندها و اندرزهای اخلاقی و اجتماعی که در شعرش هست، نگاهی داشته به شاعر قرن پنج در سبک خراسان که حالا بعدها انشاءالله با سبکهای ادبی آشنا میشید و از ناصر خسرو الهام گرفته. اما اونجایی که زبان شعرش حالت در واقع خیالات عارفانه پیدا میکنه و یه جورایی میشه گفت که بچه ها سبک عراقی بهش میگن، همون شیوهی که سعدی باهاش شعر گفته، اینجور جاها نزدیک میشه به همون سبک سعدی. اما بچه ها پروین اعتصامی از کسی تقلید نکرده، فقط در دو سبک شعری، یعنی سبک خراسانی و عراقی، دنبال روی دو شاعر بزرگ بوده، دنبال روی ناصر خسرو و سعدی. اما از نظر زبانی بسیار مستقل و نزدیک به زبان عصر خودش، زبان دوره خودش، و اینکه ترکیب‌های بسیار زیبا،
تجسم معانی بسیار زیبا در شعرش هست و اینکه واقعا هر کسی که دیوان ایشون رو مطالعه کرده و شعرهای ایشون رو خونده بسیار بسیار لذت برده و بسیار چیز آموخته و از شما میخوام که در ادامه با من همراه باشید تا با هم قطعه های مختلفی از این شاعر بلند آوازه، این بانوی شعر و ادب ایران زمین رو در کنار همدیگه بخونیم و کلی مطلب جدید یاد بگیریم.